اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در سرآغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف به توجه میرسانم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. حکومت طالبان ادعاهای مبنی بر افزایش تهدیدات و موجودیت گروه های دهشت افغان و خرابکار خارجی را در افغانستان رد کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در یک نشست با دیبورا لاینز رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما گفت که حکومت طالبان به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا از خاک این کشور علیه سایر ممالک استفاده کند. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان و نقل از آقای متقی آمده است که افغان ها این چنین لفاظی ها را تحریک آمیز و به نحو کمپاین برای گروه های خرابکار میپندارند. یوناما گفته است که این ملاقات قبل از نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان صورت گرفته و در آن تلاش ها روی حفاظت و حقوق تمام افغان ها، پیشرفت ها در عرصه چالش های اقتصادی و آمادگی های فعال برای برگشت تمام دختران و پسران به مکتب بحث شده است. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته است که پالیسی جدید اقتصادی افغانستان روی اقتصاد بازار استوار خواهد بود و به‌زودی جهت حل مسائل اقتصادی به معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان فرستاده خواهد شد. عبداللطیف نظری در یک کنفرانس خبری گفت که حکومت طالبان صادرات را تشویق کرده و مواد با کیفیت بالا را به افغانستان وارد خواهد کرد. با گفته آقای نظری، متشبثین خصوصی اناث تشویق خواهند شد. حکومت طالبان در حال از نشر پالیسی اقتصادی جدید خبر می‌دهد که این کشور پس از خروج نیروهای خارجی و قطع کمک‌های بین‌المللی با دشوارترین بحران اقتصادی، فقر و گرسنگی رو به افزایش مواجه است. از سوی دیگر، نروژ کمک‌های بشردوستانه را برای مردم ملکی افغانستان افزایش می‌دهد. وزارت خارجه نروژ با نشر یک اعلامیه گفته است که حکومت این کشور حمایت‌های خود را برای پاسخگویی و رسیدگی به وضعیت وخیم بشری و معلومات به دست آمده از شرکای این کشور درباره سطح بلند نیازمندی مردم افغانستان بیشتر می‌سازد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می‌گوید که بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که روزانه حدود 2000 پناهجوی افغان از ایران به افغانستان برمی‌گردند و یا هم اخراج می‌شوند. این وزارت که آمار برگشت مهاجران را به گونه روزانه نشر می کند گفته است که از 3 روز بدین سو 5549 نفر از مرزهای این کشور وارد افغانستان شدند. بر اساس معلومات این وزارت، از این میان 2645 تن آنان به گونه اجباری توسط دولت ایران به افغانستان اخراج شدند. بسیاری کسانی که توسط دولت ایران رد مرز شدند، جوانان هم که در پی تحولات اخیر سیاسی به گونه قاچاق به آن کشور رفته بودند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته است که این پناهجویان افغان در برگشت به افغانستان در ولایت مرزی نیمروز از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت کمک شدند. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر از افزایش موارد ویروس کرونا در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار حمایت فوری از خدمات صحی در این کشور شده است. این نهادهای بین‌المللی روز چهارشنبه 23 ماه فوریه گفتند که در حال حاضر روند واکسیناسیون برای جلوگیری از موج تازه ویروس کرونا در افغانستان بسیار به کندی پیش می‌رود و همکنون این ویروس در تمام بخش‌های افغانستان در حال گسترش است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
در اعلامیه فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ آمده است که تنها 10% مردم به گونه کامل واکسین شدند. در اعلامیه تاکید شده است که سیستم صحی شکننده افغانستان برای مقابله با افزایش عفونت‌های بیماری کووید 19 پس از بسته شدن ده‌ها مرکز صحی ویژه کووید 19 به دلیل کمبود دوا، لوازم ضروری طبی و کمبود بودجه برای پرداخت آب و برق و حقوق کارمندان صحی نیاز به حمایت‌های فوری دارد. با باور این فدراسیون، موج تازه ویروس کرونا در افغانستان بار دیگر سیستم مراقبت‌های صحی را در این کشور با مشکل مواجه خواهد ساخت. این فدراسیون به نقل از سازمان‌های جهانی صحت گفته است که تقریباً نصفی از نمونه‌های آزمایش شده بیماری کووید 19 در این کشور مثبتند. بر اساس معلومات فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر، از میان 37 مرکز صحی ویژه کووید 19 در افغانستان، در حال حاضر تنها 10 مرکز فعال می‌باشد.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر اقدامات اخیر روسیه در خصوص اوکراین تحریم‌های جدید را بر مسکو وضع کرد که در کنار دیگر بخش‌ها بانک‌های آن کشور به شمول بانک نظامی را هدف قرار می‌دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه مناطق لوهانسک و دونتسک در شهر اوکراین را من حیث کشورهای مستقل به رسمیت شناخت، دو ساحه‌ای که بخش‌های آن در کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد. آقای بایدن روز سه‌شنبه 22 ماه فوریه این اقدام مسکو را نقض شنیع قوانین بین‌المللی خواند و گفت که اقدام اخیر روسیه مستلزم پاسخ قاطع بین‌المللی است. با این حال ابراز امیدواری کرد که این معضل از طریق دیپلماسی حل شود. از جانب دیگر جاستین ترودو صدر اعظم کانادا روز سه‌شنبه 22 ماه فوریه با اعلام دور نخست تعزیرات اقتصادی علیه روسیه گفت که حکومتش همه شهروندان کانادایی را از انجام معاملات مالی با دولت‌های مستقل نام‌نهاد دونسک و لوهانسک ممنوع خواهد کرد. صدر اعظم کانادا همچنین گفت که شهروندان کشورش از خریداری اوراق قرضه‌های دولتی روسیه نیز منع خواهند شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز چهارشنبه اظهارات منشی عمومی سازمان ملل متحد را در خصوص اقدامات مسکو به سمت اوکراین انتقاد کرد و گفت که در مطابقت با منشور سازمان ملل متحد قرار ندارد.
Генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен.
منشی عمومی سازمان ملل متحد که از آن نمایندگی میکند خود را زیر فشار اعمال شده از جانب غرب یافته و روز گذشته چندین اعلامیه را در مورد آنچه در شرق اوکراین اتفاق میافتد صادر کرده است که گفته هایش با موقعیت و اختیارات او در تطابق با منشور سازمان ملل متحد قرار ندارد.
انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 22 فوریه روسیه را متهم به تخطی از تمامیت ارضی اوکراین کرد و تاکید ورزید که مسکو از مفهوم حفظ صلح به انحراف رفته است. چین ایالات متحده را به ایجاد ترس و وحشت در خصوص بحران اوکراین متهم کرده خواهان مذاکرات برای کاهش تنش‌ها شده است. یک سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که بیجینگ با تعزیرات علیه روسیه مخالف است. این مقام وزارت خارجه چین بدون این که به آرایش حدود 190,000 نیروی نظامی روسی در امتداد سرحد اوکراین اشاره کرده باشد گفت که ایالات متحده با فراهم کردن تسلیحات دفاعی به اوکراین به تنش‌ها دامن می‌زند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در اوایل ماه فوریه میزبان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود. هر دو جانب موقف گیری های یکدیگر را در مخالفت با گسترش ناتو در جمهوری های پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق و از ادعای چین بر تایوان حمایت کردند. لیز تروس وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه از تحریم های اخیر کشورش علیه روسیه دفاع کرد و تاکید ورزید که این تحریم ها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و متحدان نزدیکش درد ایجاد می کند.
آنچه از تعزیرات وضع شده حاصل می شود تحمیل درد به ولادیمیر پوتین رژیم و اقتصاد روسیه است. ما بانک های کلیدی را هدف قرار داده ایم که با اردوی روسیه کمک مالی می کنند. ما افراد نزدیک کلیدی را که دوستان نزدیک ولادیمیر پوتینند هدف قرار داده ایم. اینها نشان دهنده این مطلبند که ما برای اقدامات شدید آماده ایم. اینها سلسله تعزیرات شدیدی هستند که ما علیه روسیه وضع کرده ایم. اما اگر ما شاهد تهاجم تمام عیار به اوکراین باشیم، تعزیرات بیشتری وضع خواهیم کرد.
اما لیستروس هشدار داد که بریتانیا معتقد است که بسیار محتمل است که پوتین قصد دارد به کیف پایتخت اوکراین حمله کند و اضافه کرد که آنها بسیار نگران وضعیت در ساحه اند. شورای امنیت اوکراین امروز چهارشنبه طرح اعلام وضعیت اضطراری ملی را در پاسخ به تهدید فزاینده تهاجم روسیه تصویب کرد. الکسی دانیلوف رئیس شورای امنیت اوکراین گفت که این اقدام که باید به طور رسمی توسط پارلمان تصویب شود مستلزم بررسی بیشتر اسناد، آمادگی ها و اقدامات می باشد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
آقای دانیلوف گفت که اواخر امروز چهارشنبه گزارش را به پارلمان اوکراین ارائه خواهد کرد و انتظار می رود که قانونگذاران اقدامات امنیتی اضافه شده را در این هفته تصویب کنند. این اقدامات امنیتی در سرتاسر اوکراین با استثنای دو منطقه تحت کنترل جدایی طلبان اوکراین که حمایت روسیه را با خود دارند قابل تطبیق می باشد. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که سربازان ذخیره را برای یک دوره خاص فرا می خواند. آقای زلنسکی پس از اینکه روسیه اعلام کرد نیروهایش را به شرق اوکراین منتقل می کند این تصمیم را اعلام کرد اما گفت که فرمان بسیج عمومی نمی دهد. بر اساس نوشته رویترز زلنسکی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که همچنان به دنبال راه‌های دیپلماتیک برای خروج از بحران است و از تمایل ترکیه برای شرکت در مذاکرات چند جانبه استقبال می‌کند. رئیس جمهور اوکراین اما گفت کشورش هیچ سرزمینی را به روسیه واگذار نخواهد کرد. روسیه همواره حمله بر اوکراین را رد کرده است.
وزیر خارجه عمان غرض دیدار با همتای ایرانیش به تهران رفته است. رسانه‌های ایرانی با نشر این گزارش گفتند که حسین عبداللهیان وزیر خارجه ایران با سید بدر ابو سیدی دیدار کرده و گفتگوهای آنان روی روابط دو جانبه و بین‌المللی متمرکز خواهد بود. عمان همواره نقش میانجی را برای کمک در تسهیل روابط دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران بازی کرده و برخی اوقات در رهایی زندانیان پادرمیانی کرده است. این سفر پس از آن صورت می‌گیرد که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان در ویانا ادامه دارد. و افغانستان در نخستین رقابت 50 اوور کرکت با تیم ملی بنگلادش امروز چهارشنبه با 4 شکست خورد. تیم ملی کرکت افغانستان که نخست به میدان رفته بود با کسب 215 دوش در 49.1 بر تمام بازیکنان خود را از دست داد. توپ‌اندازان یا بولرهای افغانستان در آغاز بازی کارکردگی چشمگیری از خود به نمایش گذاشته و 6 بازیکن بنگلادش را در 12 اوور و کسب 55 دوش از میدان خارج کردند. اما حفیظ حسین و مهدی حسن هر کدام با کسب 93 و 81 دوش پیروزی تیم بنگلادش را در برابر افغانستان رقم زدند. دومین بازی یک روزه 50 اووره میان این دو تیم به تاریخ 25 ماه فوریه برگزار خواهد شد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. حکومت طالبا اظهارات اخیر منشی عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر افزایش فعالیت های گروه های تندرو در افغانستان رد کردند. اما کارشناسان امور به این نظر هستند که حضور و فعالیت گروه های تندرو در جریان 6 ماه گذشته در افغانستان بیشتر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اظهارات اخیر آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد را در کنفرانس امنیتی مونیخ در مورد افزایش گروه‌های تندرو در داخل افغانستان و گسترش آن در بیرون از آن کشور نمی‌پذیرد. امیرخان متقی روز چهارشنبه در دیدار با دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان این سخنان آقای گوترش را نگران کننده و ترغیب برای گروه‌های تخریبی عنوان کرده است. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد این دیدار گفت:
متقی صاحب د ملګرو ملتونو د سرمنشي ورستي سرګندونو ته په اشاره سره وویل.
آقای متقی با اشاره به اظهارات اخیر سرمنشي ملل متحد گفت که وی در رابطه به افزایش تهدید و انسجام دوباره گروه‌های تخریبی در افغانستان اظهار نگرانی کرده است که هیچ حقیقت ندارد و همچنان گفت که افغان‌ها چنین اظهارات را نگران کننده، تحریک‌آمیز و ترغیب و کمپاین برای گروه‌های تخریبی می‌پندارند. آقای متقی بار دیگر تأکید کرده است که حکومت طالبان به هیچ کس اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان علیه کشور استفاده کند. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد گفته است که گسترش تروریسم از افغانستان به خارج از این کشور بیانگر مهارت دهشت افکنان به بهره برداری از خلای قدرت در آن کشور است. رضا قاسمی کارشناس امور صلح و روابط بین الملل در آلمان به صدای آمریکا گفت که طی 20 سال گذشته با حضور نیروهای بین المللی در افغانستان گروه‌های افراطی فضای محدودتری برای فعالیت‌هایشان در این کشور داشتند، اما با به قدرت رسیدن طالبان این گروه ها به ویژه القاعده جان دوباره گرفته اند. آقای قاسمی سخنان امیرخان متقی را واکنش کلیشه‌ای دولتی خواند و افزود:
افزایش فعالیت های تحریک طالبان پاکستان و کشف تسلیحات گم شده از افغانستان در کشمیر، اینا همه نشانه های بارز از گسترش افراطیت و تروریسم در سطح کشور و منطقه است. ادامه شرایط دشوار کنونی و تداوم حکومت تک گروهی در افغانستان قشر جوان را بیشتر از پیش به سوی افراطیت و دهشت سوق خواهد داد.
همچنان امین صداقت دیگر تحلیلگر سیاسی به صدای آمریکا گفت که سفر عبدالله پسر اسامه بن لادن رهبر کشته شده القاعده به افغانستان نشان می‌دهد که طالبان برای مهار گروه‌های افراطی به گونه جدی و سخت عمل نکردند.
فضای بسیار باز برایشان وجود داره، هیچ گونه بالاخره مهار و کنترل و اینایی از طرف طالبا صورت نگرفته. شاید طالبا هم از اینا به عنوان یک شمشیر دوسره استفاده میکنند. اگر جهان بالاخره طالب ها را او خواسته ها و نیات و اینایی یا که اینا دارن نپذیرد و اینها را به عنوان یک واقعیتی در درون افغانستان نپذیرد، به عنوان یک حکومت، شاید اونها را فعال کند برای از اینکه منافع جهان را در اقصان و قاطع جهان را در گوشه و کنار جهان آسیب بزند و ضربه بزند.
پیش از این کمیته نظارت بر تعذیرات ملل متحد نیز با نشر گزارش گفته بود که با بقدرت رسیدن طالبان در افغانستان هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهنده اقدام این گروه به خاطر محدود کردن فعالیت دهشت‌افگنان جهانی در افغانستان باشد. در این گزارش همچنان آمده است که پس از به قدرت رسیدن طالبان، برعکس آزادی و فعالیت گروه‌های دهشت‌افغن در داخل افغانستان در مقایسه با هر زمان دیگر افزایش یافته است، آنچه طالبان تا اکنون نپذیرفتند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
چنانچه شنیدین، منشی عمومی سازمان ملل متحد از احتمال خطر تروریسم از افغانستان به بیرون هشدار داده و اما طالبان اظهارات اخیر منشی عمومی سازمان ملل متحد را رد کردند. نسرین محمود عزیزی در مورد گسترش فعالیت‌های تروریستی در افغانستان و موضع آمریکا و جامعه جهانی در برابر او مصاحبه با محمد نظیف شهرانی، پژوهشگر مردم شناسی در پوانتون اندیانا انجام داده که با هم به این گفته شنود گوش می‌دهیم.
پروفسور سب نظیف شهرانی، به نظر شما تا چه حد خطر گسترش تروریسم از افغانستان و سایر کشورها وجود داره و بیشتر کدام گروه ها امنیت منطقه و جهان از افغانستان تهدید میکنن؟
ببینید، وقتی که یک دولتی که متشکل از تروریست های تیفلیست های ملل متحد وجود داشته باشه، خودی اونم دولت تهدید بزرگ برای امنیت منطقه است. یعنی بزرگترین تغییر یک تغییر روز در تاریخ افغانستان، مردم افغانستان از او متضرر شدن، این می حکومتی طالبانی در این چکلی و اینا البته که عامل اساسی همی مشکلات امنیتی در آینده در خود منطقه هم خواهد بودن. من تا جای خبر دارم اونا این روز به زبان پشتو و بعضی هاشم به زبان فارسی مکمل عرض می کنن و بعضی هاشم در اونجا فامیل درست کردن، برای خودم گرفتن، اوراق دارن، دیگه دارن و اما هویت خدا و هیتی دهشت از زنای ملیت های دیگه نگاه کردن و به هزاران کم می رسن.
شهرانی سپاهی مزرن، سرمنشی ملل متحد گفته که اگر جلوی فروپاشی اقتصادی افغانستان گرفته نشه، مردم از گرسنگی خواهد مردن و تروریسم گسترش خواهد یافت. استدلال شما چی است؟
سرمنشی ملل متحد واقعا هر با دقت میگه طالبان در 6 ماه گذشته هیچ توجهی روی مسائل اقتصادی کشور و ضرورت‌های مردم نکرده. بچیدین مردم از شان توقع دارم و جامعه بین ملی از شان خواهش دارم که یک حکومتی تکیزمی نه، بلکه یک حکومتی فراگیر که از دیگر اعضاب دیگر افشاری کشورت هم در اونجا داشته باشند و حقوقی اساسی انسانی و اسلامی افرادی که در داخل افغانستان را تحت کنترل یا جنوز زندگی میکنند دیگر مراد شد و حقوق جنسیتی، خصوصا حق خانما که به مکتب بروند، درس بخوانند، کار بکنند، به هیچ کدام از اینا هیچ وقت ایلا نگذارند. فقط متوجه همی هستند که قوتهای نظامی خود از روز به روز زیادتر تقویت بکنند و در هر جای کشور برند ادعای بکنند که ما یک قوه نظامی مستحکمی مستقلی چونچنان در افغانستان میسازیم، امنیت کنترل میکنیم، در حالی که امنیت روز بروز در حالتی بدشدن است. منتها اینا یک کاری را که کردن همیم است که سانسوری اخبار است. ما یقین داریم که در نقاط مختلف کشور بر ضد از اینا معاملات امنیتی در حالت صورت گرفتن است، اما هیچ خبری اجازه نمیدم که از چیزا گفته شود و اگر خبری هم نشون میشه میگن که ما یا یک اپیزودی دوست داره یا
در این صورت با موضع امریکا و جامعه جهانی در قبال افغانستان و جلوگیری از گسترش تروریسم چه خواهد بود؟
خب اینا کوشش خود دارن در حالت فعلی و البته طالب ها یک چیزی که مقتم و بسیار خوب و مقتم که هر چیزی را که گفته شود که اینا در داخل افغانستان صورت میگیره اینا ادعا میکنن که نه درست نیست، همه چیز رد میکنن و در حالی که البته ملل متحد و همچنان مقامات دیگه در غرب جامعه اروپا از امریکا همینشان اینا البته معلومات بسیار صحیحی دارن که میگن که تهدیدها در حال ازدیاد است و ممکن است اگر اینا تمکین نکنن با خواسته های مردم و با خواسته های جهان حتما دوباره ممکن است افغانستان مورد تهدید کشورهای بیرونی برای امنیت خودشان صورت بگیره. یعنی در شش ماه گذشته اینا هرچی که گفتن از طالبان هیچ، حالا خدا فاتیل میدانن، حالا خدا زورور میدانن، زورور میدانن در برابری تمام جامعه جهانی هرچی که فکر میکنن خواستن میدانن بکنن و از اون لحاظ بالاخره جامعه بین‌المللی ممکن است بر ستون بیاین و مجبور شود که دوباره برای نگهداری امنیت در منطقه و در جهان ممکن است دوباره داخل افغانستان شوند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یکی از آزمون‌هایی که مهاجران تازه وارد افغان در کالیفرنیا با او روبرو هستند، بازار دشوار کرایه خانه است. بسیاری از اونها هفته‌ها در یک مسکن موقت می‌مانند. برشنا طارق از صدای امریکا در مورد گزارش داره که برگردان او را ژیلا سمی تقدیم می‌کنم.
هنگامی که پناهجویان افغان جدید به کالیفرنیا می رسند، ادارات اسکان مجدد آنها را در هتل‌ها یا خانه‌های کرایه‌ای موقت یا Airbnb اسکان می دهند تا زمانی که اقامتگاه‌های دائمی بیشتر پیدا کنند. برای کرایه خانه در ایالات متحده باید شغل، امتیاز اعتباری قوی و سابقه کرایه‌دهی خوب داشته باشد که پناهندگان تازه وارد افغان اغلب شرایط لازم را ندارند و باید زمان بیشتر را در مسکن موقت بگذرانند. Helping El Cajino Refugees یک گروه داوطلبانه فیسبوک است که به پناهندگان افغان نیازهای اساسی را فراهم می کند و به آنها کمک می کند مسکن پیدا کنند. جیل گالانته عضو نهاد کمک به پناهندگان الکجون میگوید گالانته میگوید ما نه تنها با بحران مسکن روبرو هستیم بلکه سیل خانواده های ورودی را داریم و به معنای واقعی کلمه جایی برای قرار دادن آنها نداریم. ما خانواده هایی داریم که 8 هفته را در یک هتل کوچک سپری کردند. خانواده های جاوید و جمشید از جمله کسانی هستند که اخیراً از افغانستان مهاجرت کرده و هفته ها را در هتل ها سپری کردند. جمشید گفت که آنها با کمک یکی از بستگانشان در شهر سان دیگو که قرارداد را برایشان امضا کردند توانستند برای اولین بار یک آپارتمان با 2 تا خواب را کرایه کنند.
یا صرف همی
Our relatives helped us to find this house and the renters
جمشید گفت اقوام ما برای یافتن این خانه به ما کمک کردند و کرایه خانه نسبتاً زیاد است. از ماه آگوست سال 2021 تا حال حدود 4000 پناهجوی جدید افغان به کالیفرنیا منتقل شدند. جاوید میگوید روند اسکان مجدد ناامید کننده بود.
The caseworkers who were assigned to us.
جاوید میگوید کسانی که کارهای ما با آنها راجع شده بود به تماس‌های ما پاسخ نمی‌دادند. برایشان پیام می‌گذاشتیم اما جواب نمی‌دادند. ما 50 روز را در هتل سپری کردیم زیرا آنها پاسخ نمی‌دادند. تا پایان سال جاری کالیفرنیا تقریباً 1250 پناهجوی افغان دیگر را از کمپ‌های نظامی که به طور موقت در آنجا اسکان داده شده‌اند دریافت خواهد کرد. این در حالی است که هزینه کرایه خانه در کالیفرنیا همچنان در حال افزایش است و حتی خود ساکنین این ایالت را با مشکل مواجه ساخته است.
صدای امریکا در فیسبوک،
facebook.com/voa-dari.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با سلسله وضع تضییرات اقتصادی از طرف برخی از کشورها دست روسیه را از دارایی های غرب قطع کرده و بانک های بزرگ روسیه را در واکنش به آنچه که او آغاز تهاجم روسیه به اوکراین و نقض قوانین بین المللی می خوانه تحریم کرده. در این حال آلمان و کانادا هم برخی از تضییرات اقتصادی را بر روسیه وضع کردند، چنانچه آلمان پروژه نورد استریم 2 پایپلاین گاز با روسیه متوقف کرده. عبدالواجد عادل در گزارش تحولات مربوط به اوکراین تقدیم میکنم.
در حالی که اوکراینی ها برای اقدام نظامی بیشتر روسیه علیه کشورشان آماده شدند، رئیس جمهور جو بایدن روز سه‌شنبه گفت که روسیه با به رسمیت شناختن استقلال ساحات لوهانسک و دونیتسک حق موجودیت اوکراین را سلب کرده است.
این آغاز تهاجم روسیه به اوکراین بود. همانطور که پوتین اشاره کرد و از دوما یا پارلمان خود برای انجام این کار اجازه خواست.
بایدن دور اول تحریم ها را با هدف قرار دادن دو بانک روسی و چندین مقام نزدیک به کرملین و همچنین اقدامات دیگر اعلام کرد.
ما تحریم های جامعه را علیه قرضه های دولتی روسیه اعمال می کنیم. این بدین معناست که دولت روسیه را از تأمین مالی غرب قطع کرده ایم. روسیه دیگر نمی تواند از غرب پول جمع کند و نمی تواند با قرضه جدید خود در بازارهای ما یا بازارهای اروپایی معامله کند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پس از دیدار با دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین در واشنگتن به خبرنگاران گفت که دیدار احتمالی با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در این هفته انجام نخواهد شد.
حال که شاهد آغاز تهاجم هستیم و روسیه به وضوح رد کامل دیپلماسی خود را اعلام کرده است، ادامه دادن به آن جلسه در حال حاضر منطقی نیست.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از تحریم های جدید علیه روسیه خبر داد و گفت که این تحریم ها به مسکو بسیار آسیب می زند.
ما امروز توافق کرده ایم که 351 نماینده دومای روسیه که به نقض قوانین بین المللی و تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین رأی دادند در فهرست تحریم های ما قرار گیرند.
از آنجایی که پارلمان روسیه مجوز عملیات نظامی گسترده‌تر روسیه در خارج از کشور را صادر کرد، کارشناسان از جمله مایکل کیماج عضو صندوق مارشال آلمان به صدای آمریکا گفت:
این که پوتین مایل است برای نابودی وضعیت موجود بهای بسیار بالایی بپردازد، خواه از نظر تحریم ها شاید خونریزی و انواع بهایی که با اقدام نظامی همراست.
به همین سلسله جاستین ترودو صدر اعظم کانادا نیز روز سه‌شنبه مرحله اول وضع تغییرات اقتصادی علیه روسیه را یک روز پس از آن اعلام کرد که ماسکو مناطق جدایی طلب دونیتسک و لوهانسک واقع در شرق اوکراین را به عنوان دولت‌های مستقل به رسمیت شناخت. کانادا دستور اعزام 460 نیروی اضافی را به منطقه داده است. ترودو گفته است که این رقم قوا شامل اعزام نیروی بیشتر به لتویا، ارسال یک کشتی جنگی و یک طیاره گشتنی بحری نیز می شود. به همین ترتیب آلمان روز سه‌شنبه پروژه خط لوله گاز طبیعی نورد استریم 2 دریای بالتیک را که برای دو برابر کردن جریان گاز روسیه به آلمان طراحی شده است، یک روز پس از آن که ماسکو به طور رسمی مناطق دونیتسک و لوهانسک در شرق اوکراین را تحت اشغال روسیه به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخت، متوقف کرد. صدر اعظم اولاف شولتز گفت که دولت او این اقدام را در پاسخ به اقدامات ماسکو در اوکراین انجام می دهد.
در این مرحله علاوه بر تحریم های اولیه، اکنون مهم است که از تشدید بیشتر و در نتیجه از یک فاجعه جلوگیری شود. هدف همه تلاش های دیپلماتیک ما همین است.
در تازه ترین تحولات مربوط به اوکراین، شورای امنیت اوکراین روز چهارشنبه طرح اعلام وضعیت اضطراری ملی را در پاسخ به تهدید فزاینده تهاجم روسیه به تصویب رسانید.
شنوندگان عزیز، بود داشتهایی برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.